بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت محضر یک شما بیننده عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه، انشاءالله عصرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه بیننده و همراه ما هستید. امروز هم توفیق حاصل شد که بتونیم خدمت شما بیننده عزیز باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های مزاج زندگی که چند هفته ای هست. الحمدلله توفیق شده که یک موضوعی رو در واقع بحث لذت مندی از زندگی رو خدمتون مطرح بشه و عوامل نارضایتی از زندگی و اونچه که راهکارهاش رو جناب استاد ارائه فرمودن. امشب هم فکر می‌کنم جلسه آخری باشه که در رابطه با این موضوع خدمتتون باشیم، با ما همراه باشید و انشالله که امشب و این برنامه مورد توجه و عرضتون قرار بگیره. خب طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد اخوان عزیز. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت مجری گرامی، جای گودرزی بزرگوار و همه بینندگان عزیز برنامه. ان شاء الله که موفق و معید باشید.
تشکر، خیلی خوش آمدید.
بعد داشتم حالا حدیث می‌خوندم که آقا بحثو با یه حدیث نورانی شروع بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودند که لا غنا به زوج ان ثلاثه اشیاء. یه مرد برای زندگیش چاره ای نداره، باید حتما سه تا محور رو رعایت بکنه. ثلاثه اشیاء فی ما بینه و بین زوجته، بینش و بین یعنی بین خودش و روابطش با همسرش، سه تا محور رو باید رعایت بکنه. بعد فرمودند که اولین محور الموافقت و لیجتلب بها موافقتها. اولی فرمودند که و محبتها و هواها. فرمودند که تکنیک موافقت یعنی این که باید جلب بکنه موافقت همسرش رو و محبتش رو و هواها و حسن خلق این مهها. یه چند تا نکته تو این روایت هست. نکته اول ثلاثه اشیاء فی ما بینه و بین زوجته. ما یه رابطه با خدا داریم، یه رابطه با خودمون داریم، یه رابطه با طبیعت داریم، یه رابطه با جریانات اجتماعی و یه رابطه با اجتماع داریم، یه رابطه با دیگران داریم.
درست، بله.
اول نکته ای که اینجا تو روایت بهش توجه میکنه این که آقا ببین تو با همسرت یک خلاصه یعنی در واقع جهتی از ارتباط رو اینجا به ما معلوم میکنه که تو باید با همسرت یک خلاصه فرمولی رو، یک جریانی رو از ارتباط شکل بدیم. نکته دومش میگه که اگر میخوای رابطت با همسرت اصلاح بشه تکنیک موافقت رو باید بیاری. موافقت هم یعنی این که موافقتش رو جلب بکنی. یه نکته ای رو معمولا ما تو این بحث ها مثلا که مراجعه میکنن تو مشاوره ها میگیم که خانوم ها یه نکته و گیر اساسی که دارن اینه که به خاطر این که احساسی هستن، خیلی از رفتارهاشون برآمده از قلبشونه. آقا که مراجعه میکنه مثلا برای خواستگاری، بعدش تو مثلا عقد کردگی، میگیم ببین که قلب خانومت اسیر کیه. بعضی هستن قلب خانومشون مثلا اسیر یه شخص اومده بود میفتش که مهمترین چیزی که الان برای خانوم من هست، هر اتفاقی میفته با خالش مشورت میکنه، حرف خالش حرف آخره. گفتم ببین تا زمانی که حرف خالش حرف آخره این خلاصه زن تو نیست، این الان آدم خاله توست، بعدش هم دخالته خاله میاد، بعد تازه شوهر خاله جاتو نکته داره، بالاخره تو یک نکن زندگیت شکل میگیره. تو باید یه کاری کنی خانمی به تو تیم تو. گفتم با چیکار کنم؟ این روایت خیلی مهمه، لیچ طلبه به ها موافقته ها. تو باید یه کاری کنی خانومت رو بکشی تو تیم خودت. اولا چیکار کنم؟ و محبتها، محبتش باید جلب تو بشه، یعنی تمام قلب یک زن باید جلب همسرش بشه. لذا تو روایت مثلا روایت بعدی که الان داشتم مطالعه میکردم خیلی عجیب میفرماد عفت خانومت برات مهمه. اگر عفت خانومت که خدای نکرده جهتی پیدا نکنه به سمت سوئی، ببین چقدر نسبت به تو با هدیه‌ای که دادی، با رفتاری که کردی، با محبتایی که به خرج دادی، چقدر جلب توه. این جلب خیلی مهمه، یعنی ما تکنیک جلب رو باید یاد مردا بدیم. قبل از که اینجا بیام یه مشاوره‌ای داشتیم، یه دختر خانومی بود دچار مثلا یه مشکلاتی شده بود و حالا ارتباطای پیش اومده بود فلان. بعد من به پدرش بیرون بود، مادرش گفتم چند دقیقه شما بیرون باشید. گفتم به این دختر خانم، خیلی مادر ناراحت بود و خیلی عصبانی بود و خیلی بالبال می‌زد، گفتم چند دقیقه بیرون باشید. رفت بیرون. بعد به این دختر خانم گفتم که خب به نظر خودت چی شد که اینجوری شد، وارد این حرف شدی، وارد این سخن شدی، وارد این ارتباط شدی؟ گفتش که آقا ببین، من یه کسی میخوام که به من توجه کنه، من رو دوست داشته باشه، به محبت کنه، نوازشم کنه. بابای من حوصله این کارا رو نداره، از بچگی به من محبت نکرد. باباش هم بود، بابا میشه تشبیه داخل، بابا اومد داخل و حالا با یه صحبت ها و اینا. گفتم که ببین شما، با به مادرش گفتم، بودم این پدر چجوری رفتار میکنه با دختر. گفت خیلی جدی، خیلی رسمی، خیلی انگار که مثلا یه گفت هیچ محبتی تو خونه حاکم نیست، هیچ نوازشی تو خونه. آره گفتش، گفت بعد اینو عرض کردم، گفتم یعنی دختر نیاز به نوازش داره، محبت داره. باب حرفش بود معنی نداره این حرفا چیه. گفتم یعنی چه آقا؟ این دختر مثل گلی که باید آب بش بدی، این نوازش شما رو میخواد. چند بار تاله دست انداختی تو ماش، ماش دخترتو شونه کردی، ماش دخترتو بافتی، اصلا برش خیلی مسخره بود. لذا چقدر تأکید به ما شده که آقا دخترها، زنها نیاز دارن. به این مادره گفتم، گفتم ببین دختر خانم شما نیاز به محبت عمیقه والد غیر همجنسش داره که این نوازش رو بکنه، اینجوری محتاج نشه که کسی همینجوری براش پیامی داده رو هوا درگیر شده. گفتم آقا اصلا دیدی؟ گفت نه. گفتم باهاش خب چقدر الان شناخت داری که تو براش مثلا یک سوش فرستادی، این حرفو زدی، این کارو کردی؟ گفت هیچ. گفتم پچی؟ گفت خیلی با محبت با من حرف زد، برای اینکه این محبت ادامه پیدا بکنه. من هر چی میگفت میگفتم باش، به همین راحتی. بعد چه دختر مظلومی، چه دختر فهمیده ای، چه دختر مثلا با متانتی نگاش میکردی، مثلا دختر پیغمبر. و این خطرات ما رو میرسونه. این روایتی که میفرماد میخوای عفت دخترت، عفت زنت حفظ بشه، غفلت نکنه از این هدیه دادنه، غفلت نکنه از این محبت کردنه. لیجتلب بها، جلب تو بشه، محبتش جلب تو بشه. این خودش یک نکته است. یه بحث کوچیکی بخوایم اینجا مطرح بکنیم، چون بحث ما بیشتر رابطه طب با این ماجراهام هست. یه طرف بحث بحثای طبیه و اینکه اتفاقا همین بحث پیش اومد دیگه. من به این آقا گفتم که آقا میدونی چرا نمیتونی به دخترت محبت کنی؟ گفت چرا؟ گفتم دخترتون نگاه که چقدر رطوبت داره. گفت آره، تو اون خیلی دختر توپل مپلی هم بود و سرخ سفید بود و قشنگ پوستش. گفتم دختر شما تپش دمه. کجا من حرفا نمیدونم یعنی چی. گفتم تپ شما صفرا سودای صالح. گفت یعنی چی؟ گفتم تپ یعنی صفرا که حالا گرم و خشک، سودای صالح هم زیاده، یعنی خیلی آدمه، همه رو میخوای ادب کنی، همه رو میخوای. گفت سر خانمش، گفت دقیقاً همینجوریه. گفتم حرفم میخوای بزنی، مؤدب حرف میزنی، با کلاس حرف میزنی، اینا که سودای صالحشون بالاست، یعنی خاک خوبشون زیاده. آدمایی که خیلی زیادی خوبن، زیادی با ادبن، خیلی اساقورت دادن، بعد این دختر با این شور، با این احساسات، یه پدری میخواد که اینجوری عواطفش رو اینجوری پوشش بده. بعد تو خیلی آدم جدیه، اساقورت داده، خشک. بعد مثلا بهش گفتم باید بری تو پارک با بچه‌ت تو بازی کنی، باید ببریش سینما. آجا سینما محیط اونجا دیگه چجوریه؟ برم پارک دختر دست گلمو. گفتم آقا ببین، بعد این مثال برای زدم، این سختگیری میکنیم، سینما که باید ببریش، پارک باید تو بیاد، نمیاد. بعد این از این طرف میره جایی که دیگه باورت نمیشه. این فنر شخصیتیش، این نیازهاش، او رو میکشونه به جایی که علاقه مشترک، یعنی جوان هیجان میخواد، نوجوان هیجان میخواد.
بله.
وقتی من با یه خانم ازدواج کردم و در اوج هیجانه، حالا من فرض کنم سودای صالح زیادی دارم، هیجانه نیست، خیلی آدم جدیم، خیلی آدم رسمیم، همسرم یعنی پر از هیجان، میگه میخوای اون عفت خانومت رو مراقبت بکنی، تو باید پوشش بدی نیازهای هیجانیش رو. آه یعنی چی؟ اصلا مردم گفت یعنی چی من با دخترم برم مثلا توی پارک فوتبال بازی کنم؟ من تو خونتون جا داره، تو خونتون نمیدونم، باید باش بری بازی کنی، بری باش هم بازی بشی. آخرش هم کتش نرفت ها. بعد ارجاع دادم پیش فلان مشاور برید، شما رو باید درست کنه، برید قشنگ مفصل صحبت بکنید، باید یکم این خاک بدنت که اینقدر زیاده، که اینقدر جدی هستی، یکم باید خاکه نرم بشه، این باید یکم سودای صالحی که داری باید رقیق بشه. آه یعنی چی؟ گفتم تو اول باید میرفتی آموزش‌ها رو میدیدی، بعد این بچهای دست گل رو میآوردی، بعد نمیدونی باید چجوری رفتار با اینا بکنی، اصلا نمیدونی خودتو باید چجوری معتدل، آه زمانی که بهشون بر نخوره. بعد برشون نسخه نوشتیم که آقا شما مثلا کره باید تو غذا زیاد باشه. خب برای چی؟ گفتم این خاک شما زیاد، خاک زیاد شما رو جدی کرده، این دختر این همسر از شما آرامش نمیگیرن به خاطر جدیت زیاد شما، کره حرارتون رو بالا. بعد خانم گفتش که آقام چربی خون داره. گفتم آقا آویشن با مثلا میوه نسترن، آویشن با عناب، دمنوش اینجوری، چهار تخمه با زعفران، یه دمنوش های صفرا که یکم این حرارت رو بره بالا، بعد آبکی هم باشه که اون خشکی تو رو رقیق بکنه، یکم انعطاف پیدا بکنی، یکم حالتو بهتر بکنه، حوصله داشته باشی بشینی با بچت هم سخنی کنی. به همین آقای گفتم آقا جدیه، گفتم شما روزانه یک ساعت باید با دختر صحبت بکنی، بعد این یک ساعتی هم که صحبت میکنی باید چجوری باشه؟ باید یک ساعتی باشه که خدمت درس کنم که نصیحتش نکنی، بهش نگید چرا اینجور چرا اونجور، بعد مثلا حرفای فرمان فرمای پدرانه. یک ساعت روزانه دخترتو نیازه به حرفای محبت آمیز تو داره، نواز بشین حرفاشو گوش کنی، بعد تاییدش کنی. بعد این مشکلاتیه که الان ما تو خونه ها داریم، یه دختر یک زن، حالا توی مثال امروزمون ایشون دختر خانه بود ولی فرق نمیکنه، فرض کنی همسر باشه، یه خانومی در سن و حرارت جوانی اون هیجانه همراه با دم، بعد یه شوهر جدیه. اینجا راهکار به ما میده، طب تو تونستی موافقت ایجاد کنی که چه بهتر، نشد و محبت ها، این محبتشو باید جلب کنیم، موافقتشو باید جلب کنیم. تو روایت داریم که آقایون ببین که در امور روزمره زندگی چه کارهایی وجود داره که امور معمولیه، امور کوچیکه، تو اینا خودتو با همسرت با مثلا بچه هات همراه بکن، ما میگیم علاقه مشترک هایی رو پیدا کن، خودتو نزدیک کن. خب بچه ها امشب چی بخوریم؟ نه که خانم اینو درست کن، بذار تو چیزای اینجوری بگم به بچه بابای هماهنگی، میگه ما مثلا میلمون چیه، شما کدوم سفر دوست دارید، شما چه فیلمی رو دوست دارید، شما مثلا کدوم کانال بزنم. وقتی در امور جزئی در روایت داریم و از بچه هامون نظر خواهی کردیم، احساس کردن که فضای خونه یک خلاصه هم افسایی و مش می دموکراسی هدایت شده، همه احساس میکنن آقا دارن نظر میدن و کار همه چی روی غلطک است و اینها، بعد در روایت میفرماد شما میتونی تو امور مهمه، تو اموری که بالاخره تو باید یک مرتبه ورود بکنی و یه امر ولایی پدرانه بکنی، همه اینا میگن چشم چشم چشم، ده بار تو گفتی چشم، یه بار مهمم یه اونا میگن چشم، این ده بار چشم رو تو جزئیاتو بگو که بتونی جاهای مهم چشم بزرگ بگی و همه رو با خودت مثلا همراه بکنی و اون در واقع چشم بزرگ رو بچه‌ها بگن. حالا نکته سر اینه که یکی بحث مزاجیه اینجا خب خیلی اهمیت داره. یه نکته دیگری که این وسط وجود داره اینه که ما چیکار کنیم محبت‌ها رو جلب بکنیم، چیکار بکنیم این حس همافزایی که بین خانواده باید ایجاد بشه، موافقتی که باید ایجاد بشه رو شکل بدیم. من فکر می‌کنم از کارهای مهم اینه که مخصوصا در شهرهایی که خشکی زیاده، مثلا شهرهای مثل قم، شهرهای مثل کرمان، شهرهای کویری، مردم چکشیتر با هم حرف میزنن، جدیتر با هم حرف میزنن. این خانم امروز میگفتش که در طول زندگی یک بار نشده که شوهر من با لبخند با ما حرف بزنه، همیشه جدیه، همیشه با مثلا شون مثال میزنن، میگفتش که شوهر من شوخی هم که میکنه همه ناراحت میشن، باورشون نمیکنه این مثلا داره شوخی با ما میکنه، چون خیلی جدی شوخی میکنه. بعد من به آقای گفتم ببین شما برگردون، آب و هوا اینجا خوش، طبع شما خشک، بعد مثلا تو سنی هم هستی که غلبه خشکی در مثلا شخصیتت هست، ما 35 سالگی غلبه خشکیمون بیشتر میشه. آقا مثلا شاید 45 سال 50 سالش بود. بعد فضای خونه رو باید برگردونیم به سمت اینکه این موافقت ها با رطوبت بهتر میشه. با رطوبت بهتر میشه یعنی چی؟ یعنی تو فضای خونه غذاهایی که میل میکنید، همونجا گفتم که خانم ای کاش شما تو غذاهاتون یه مقدار چیزایی که رطوبت بیشتر میکنه، مثلا قلم گاوی، نمیدونم مثلا بامیه ای، نمیدونم آلو بخارایی تو غذا بزن، غذا رطوبت پیدا بکنه، آشیجات، سوپیجات، آبگوشتیجات بیشتر بده، شما پدر مادر خیلی باید رطوبتتون بیشتر بشه. بعد این دختر خیلی تو هم رطوبت داره، او یکی طرف مقابل این رطوبت زیاد میطلبه که خیلی باهاش همراهی کنن، یکم اونو حالا خشکش کنید. گفت چطور؟ گفتم بعد از غذا یه ذره به خوردن معده رو خشک میکنه، معده که خشک میشه این رطوبت های فضله کم میشه، یعنی طرف به یه تعادلی میرسه. اونم این حجم از نیاز عاطفی که همینجوری تو خیابون یه کسی یه سلامش داد، یه پیامک برای طرف فرستاد، گفتم آقا اصلا دیدی؟ گفت نه. گفتم به چه حساب تو الان این همه عکس برش فرستادی، این همه حرف فرستادی، این همه برش پیامک جواب دادی؟ اون میزان نیازی که در خودش احساس میکنه، میگه میخوای زنت خدایی نکرده، بچت خدایی نکرده دچار اختلال در پاک دامنی نشه، هدیه رو غفلت نکنی، اینکه رسیدگی بهش بکنی، محبتش رو جلب بکنی، غفلت نکنی. اینا به نظرم خیلی مهمه. یه مقدارم دختر خانم رطوبت زیاد بود و این بالاخره حس تبادل عاطفی شد قوی تر میکرد، یکم باید خشک بشه. به پدر گفتم سر سفرتون نمک آبیشن باشه، سه واحد آبیشن یه واحد نمک قبل و بعد غذا، این معده رو خشک میکنه. چیزایی که باعث میشه رطوبت فضله، رطوبت اضافه ما داشته باشیم، این خودش اختلالات بر ما ایجاد بکنه، خودش میتونه کلی کمک بکنه. و هی الموافقت و لیجتلب به ها موافقتها و محبتها و هواها و حسن خلقه هی معها. فرماد میخوای زندگیت زیبا بشه، آقا تو باید چیکار کنی؟ خوش اخلاقی کنی، باید رفتارت رفتار خوب باشه، باید توی چهرت. همین آقای با من صحبت میکرد، اینقدر مثلا جدی بود، هیچ من حسی نمیگرفتم که بابا این الان مثلا اندکی حتی به من مراجعه کردن من قبول داره نداره، لطفی داره نداره،
درمانی بخواد پی بگیره پاره.
رضا خیلی مهمه که این نکته بعدی که ما چیکار کنیم برای بحث بفرمایید و حسن خلقهی معها با همسر باید خوش اخلاقی کنیم.
چیزه نسبت به همه آقایون تقریبا بخش اعظمش فکر میکنم باید باشه، چون پدرها معمولا خصوصیتشون همینه که حالا تو خونه بالاخره یه بحث این که مدیریت خونه، حالا هر آنچه که از فرموده ولایتشون بالاخره اینا که باید باشه ناخواسته بالاخره تو درمشون هست. حالا اینکه سر یه ناآگاهی کوچیک میبینید که چه اشتباهی چه غفلتی در واقع پیش میاد که یه آسیبی میزنه که شاید حالا باید زمان ببره تا بخواد درمان ببره.
ما میگیم که هر چقدر خانم ها سنشون میاد بالاتر، هر چقدر رشد میکنن سرد و تریشون بیشتر میشه، هر چقدر آقایون میان بالاتر توی قله‌ای گرم و خشکیشون بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی از این طرف هی مردا خشکتر میشن، زنها چی میشن؟ تر میشن. درسته که غلبه های سودا دارن، نمیدونم گاهی وقتا یبوست دارن، ولی سرد و تری هی تو آقایون در واقع کمتر میشه، تو خانوما بیشتر میشه. گرم و خشکی تو کی بیشتر میشه؟ تو، یعنی همین جوری کاری نداشته باشیم به صورت معمول زن و مردها دارن از هم دیگه فاصله میگیرن. یعنی حرکت مزاجی به این سمت که مردها دارن گرم و خشکشون بیشتر میشه به خاطر اینکه قرار جریان اجتماعی مثلا تاثیرگذار باشن، حرکت دارن تو جامعه، میرن این ور میرن اون ور میرن، و خود بالاخره صفرا در ابتدای صفرا در خانوما زیاده در خلقتشون، اما در تداوم خداوند هی به مردا صفرا میده، خانوما هی بلغم پیدا میکنن، هی سر و تریشون بیشتر میشه. و خود همین عدم توازن مزاجی که یه خانوم به خاطر حوصله باید بکنه، بچه‌ها رو باید رسیدگی بکنه، آقا هفت تا بچه آورده، این هفت تا بچه بالاخره یکی لباس میخواد، اون یکی رخت میخواد، اونم غذا میخواد، اون یکی گریه میکنه، اون یکی هم شوهر میخواد، اون یکی زن میخواد. و هر چقدر ما مردها خشک‌تر میشیم حوصله‌مون چیزا کم میشه. از اون طرف خانومه چون سرد و تری داره، این سرد و تری در واقع مکملیه که یکم خانومه بیخیال میشه، یکم آرامش میگیره، یکم میشینه به عمر زندگی برسه. خداوند میخواست خانوما رو هم اینجوری شعله‌شون رو زیاد بکنه، خانوما بود دارن آقایون هم بود دارن، این زندگی سامان پیدا نمی‌کرد. لذا رطوبت تو خانوما طبیعتاً هی بیشتر میشه، خشکی تو آقایون هی بیشتر میشه و این دوتا میتونه باعث اختلال بشه. چه اختلالی؟ خانوم به خاطر رطوبتی که داره هی نوازش میخواد، هی رسیدگی میخواد، هی توجه میخواد. آقایون به خاطر اون صفرای بالایی که دارن در واقع هیجانات ترقی پیدا میکنن، یهو عصبانی میشن و خود همین کافیه که این عصبانیتی که آقا پیدا میکنه، اون خانوم با اون سرد و تری که داره قلب پیدا میکنه، این عدم توازن اینجاست. یه آدم سرد و تر، یه بلغم، از اون طرف یه آدم صفرایی، یهو عصبانی که میشه، اون یکی میکشه عقب، به قول ما ماستا رو کیسه میکنه، هی فاصله میگیره. این خیلی مهمه که ما اگر به مردی، من خدا اومدم به مردی صفراشو بردم بالا، خشکیشو بردم بالا، حرارتشو بردم بالا، کار اجتماع را بیفته، کار جنگ ها را بیفته، کار نمیدونم مسائل اجتماعی حل بشه، از اون طرف بهش بگم ببین تو میدونم که الان داری هی میره جلوتر، حوصله تو محبت تا 60 سالگی داره کم میشه، 60 سالگی بعد دوره برمیگردی، محبت ورز میشی، عشق ورز میشی. از این طرف میاد چاله چوله هایی که شخصیت من داره رو تو روایت میاد به من راهکار میده. بعد خدا میاد میگه تو مرد بیا یاد بگیر، یاد بگیر حسن خلق رو، یاد بگیر هدیه دادن رو، یاد بگیر نوازش رو، یاد بگیر دستگیری از همسر رو. میخوام بگم پس ما اتفاقا تو روایات ما چاله هایی که داریم، اون تله های شخصیتی که برای ما از قبل ایجاد شده رو میاد الان برای چی ایجاد میکنه؟ راهکار میده، تکنیک میده. این بحث خیلی مهمیه که حسن خلق، رفتار خوب، خوش اخلاق رفتار کردن با خانوم، اونو میاره تو تیم همسرش. حالا سوالی پیش میاد، آه چی میشه که یک مرد بد اخلاق میشه؟ الان خانوم ممکنه بگه که آقا میشه بگید چی شده که آقا مرد ما بد اخلاق شده؟ ببین یک علتی که مردها بد اخلاق میشن غلبه سودای ناصالح. سودای ناصالح که میره بالا آدم بد قلق میشه، هر چی میگه چیز دیگه میگه. هم که نگاه میکنی همسرت اخیراً تیره شده رنگش، هم که نگاه میکنه آقا لبهاش کبودتر شده، ناخوناش تیره تر شده، آقا زبونش یکم مثلا روی قرمزیه، یکم تیرگی میره، زیر چشش کبودتر شده. به همین میزان بعضی مردو بلدن چجوری حرف بزنن، ولی همین که این تیرگی ها رو میبینی، این میزان غلظت خونه، این تیرگی زیر چشمه که باشون یه غلبه سودای زیاد هست، این داره بدقلق میشه، داره سخت میشه دیگه راضیش کرد. بعد توی خانوم هم که اگه بر سردوتری داری، یکم سری تو بدنت هست، خدا گفته طلا بنداز گرم شی، به مرده گفته که من میدونم هرچی بره بالاتر چون خشکیت بیشتر میشه، بدقلق میشه، یاد بگی چگونه محبت کنی. خب از اون طرف خانوم باید چیکار کنه؟ خانوم باید با فرمون تغذیه که دستشه مزاج همسرش رو اصلاح بکنه. آقا شوهرت نگاه کن دیگه، چهره تیره تر شده، سوداش رفته بالا، لذا بد اخلاق میشه، خیلی سرخه، خیلی کبوده، به معنای اون در واقع بعضی وقتا تیرگی به سمت قرمز تیره میره. غلبه دم داره، غلبه دم باعث میشه آدم ها بد غضب بشن. این راهکارهای خیلی ساده تغذیه ای داره دیگه. اینکه سوداش داره میره بالا، کافیه هر وقت چای درست میکنین دوست میوه نسترن بندازید توش.
عوامل بیرونی چقدر میتونه موثر باشه؟ حالا
خیلی خیلی الان مهمترین عوامل بیرونی که میتونه الان سودا رو برای مردا بیشتر بکنه، خانم تو خونه است، بالاخره خیلی شاید احساس نکنه این مشکلات رو، اما همین که آقا دلار رفت بالا، همین که نمیدونم الان بحث جنگ، همین امروز که مثلا آقا اسرائیل زاهیه رو زد، از اون طرف آقا ایران هم تهدید کرده بوده که بزنی منم میزنم دیگه، خواهد ایران هم بزنه دیگه، دور جنگ شروع میشه و بعد درگیری و فلان. خانوم ها مدلشون تو اینجور اخبار آخرش اینه که ما فضای خونه رو چیکار کنم، بالاخره اگر نونوایی نون نپخت چیکار کنم، بعد نمیدونم اگر حادثه پیش اومد مثلا، یعنی تدابیر المرأت و رعایت لبیت بعلها و عیاله، یعنی تایتش پیغمبر بهش گفته که تو حواست به این خونه باش و بچه های شوهرت، اینو تدبیر کن. ولی همون پیامبر به مرده چی گفته؟ گفته آقا تو این بحران ها همه چی با پای تو ها، همه چی پای تو، یعنی یه دفعه طرف هم دلار میره بالا بدنش میلرزه، نمیدونم اینجا اون حمله میکنه به اونجا، او یکی نام ناو چیچو میزنه، این یکی نام کشتی رو حمله قرار میده، مرده میرزه به هم. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنه بار این زندگی رو دوش منه و این مسائل اجتماعی داره برای فردا، برای پس فردا زندگی منم تعیین تکلیف میکنه. لذا ما میگیم مثلا عامل اصلی در بالا رفتن سودا میتونه که از عوامل جنگ باشه، میتونه اخبار جنگ باشه. لذا اینا خیلی مهمه.
سرسه میتونه در واقع جوری تغذیه که حالا فرمودیش رو
دوبران کننده باشه،
میتونه کمک کنه در واقع.
باریکلا. یعنی ما با اصلاح تغذیه‌ای که بیاییم، اولا ضد آنچه که سودا هست، بد اخلاقی از سوداست، هیجان‌های با مثلا پرخاش‌های بد غضبی‌ها از دم فاسده، داره خانم باید یاد بگیره، داره مثلا سس درست میکنه برای مثلا سالاد، میاد رب انار رو با روغن زیتون قاطی میکنه، اون آقایی که خیلی بد قلقی داره با همین سسه که با کاهو درست کرده و اینا، هم سوداش میاد پایین، هم قلبه دمش میاد پایین، یهو آرام میشه. حالا همین رو میتونستی همین از سس سفیدای معمولی که چقدر سودا رو بالا میبره استفاده بکنی. یعنی با یه جابجایی سس دفعه نگاه میکنی بعد از غذا این شوهر آرام شد، شوهر تازه حالش هم بدتر هم شد. خب اینو فرمون دست خانوماست دیگه که بتونن این نکات رو در همسرشون جهت بدن و سازمان بدن. بخونم، فرصت داریم ببینیم برگردیم
بریم
بیاییم باش.
بسیار خیلی ممنونم استاد. یه بخشی آمادت ملاحظه بفهم این شده برگردیم با دارم برنامه خدمت رو باشیم بفهم.
اللهم صل على محمد المصطفى
بله خیلی ممنونیم از همراهیتون، توجهتون، از اینکه با ما هستید و اینکه مزاج زندگی مون رو فرمایید از شبکه جهانی هستات ولی از حجل الله تعالی فرج و شریف. بخش اول رو مرزه فرمودی، بخش دوم میشه با ما همراه باشید و نکات خیلی خوبی داریم میشنویم از جناب استاد اخوان عزیز.
در نامه روایت امام صادق علیه السلام فرمودن و استعماله و استعماله استمالت قلبها بالهیئت حسنه فی عینها. خیلی روایت عجیبیه، من فکر می‌کنم باید کتاب 400 صفحه‌ای نوشته بشه فقط برای همین عبارت. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که واستعماله استمالت قلبها، باید یک کاری بکنیم قلب زنت شکار بشه، خب بالهیئت الحسنه. بالهیئت الحسنه یعنی چی؟ یعنی توی مرد ظاهرت، اون رفتارات، نوع صحبت کردنت، نوع موضع گرفتنت یه جوری باشه، انقدر زیبایی داشته باشه، زنها جلب مردهای مقتدر قوی مثلا استحکام داره. الان به زنها میگه که خب میخوای با چه مردی ازدواج بکنی؟ اول میگه که بازوهاش قوی باشه، بدنش نام چی باشه، قدش فلان باشه. یعنی زنها دنبال یک تکیه‌گاه قوی میگردن. وقتی اینجوریه این روایت میاد بهت میگه که آقا شما با چیکار کنی؟ یه جوری رفتار بکنی که در چشم خانومت قوی باشی، زیبا باشی، خوش باشی.
این با اون خشکیه متفاوته. حالا اینکه با این مشخصات یعنی فرمایید یه جوری چون اون خشکیه رو هم فهم می‌کنم به همراه داشته باشه.
آره. حالا به قول شما میگه اتفاقا خدا ببین برای اینکه شما اقتدار داشته باشی اومده خشکی تو برده بالا، خانم چون انعطاف داشته باید سازگاری کنه، زندگی رو جمع بکنه، کوتاه بیاد. هفته پیش برام روایت خوندی که امیرالمومنین فرمود خانم می‌خوای زندگی آباد بشه، هر چی شد مرد در به قول ما گیری هم که داشت آخرش برو دست بده به دست شوهرت، بگو که آقا من تو تیم تو هم، با همه حرفا سازگاری پیدا کن با شوهرت، کنار بیا. از اون طرف خدا چون میخواد سازگاری ایجاد بکنه، از اون طرف این رطوبت و سردی تو خانم بیشتر شده، مردشون قراره که یک شخصیت محکم قوی قابل تکیه اینجوری باشه، خداوند خشکیش هم برده بالا و اینها. حالا این نکته ای که الان اینجا وجود داره، چرا امام رضا علیه السلام تاکید فرمودن که زنان یهود به گناه افتادن، اون عفتاشون لکه‌دار شد؟ میگه به خاطر اینکه مردهاشون مردهای خلاصه به خودشون رستگی نمی کردن، اون چیزهایی که باید رعایت می کردن رعایت نمی کردن، و حضرت فرمود هر چی که تو از زنت بخوای خانم از شوهرش می خواد. لذا این زیبایی در پوشش، زیبایی در رفتار، اینکه ظاهر برازندهی داشته باشه، اینکه نوع حرف زدن، خیلی مردها مثلا تا یه جایی که بخواد مثلا یه اعتبار اجتماعی پیدا بکنه خیلی آدم مؤدبیه، خیلی آدم کار درستیه، اما اینکه خلاص عبور کرد و رسید به اون جایگاه اجتماعی و اینها، اون ذات خودشو نشون میده، یه دفعه آدم بی ادبی میشه. تو حرفا نگاه میکنه، خیلی با عبارتهای خوبی استفاده نمیکنه، و به مقداری که مردها وقتی رسیدن به اعتبار اجتماعی نیاز نمیدونن دیگه، ما باید مثلا یه جور خاصی حرف بزنیم که اعتبار اجتماعی داشته باشیم و چنین حرفا، این خیلی مهمه که نیاز خانوم ها رو بهش توجه بکنی، و اون اینه که همیشه دل داده، این خیلی مهم، استمالت قلبها، قلب یک زن شکار یک مرد زمانی میمانه. خانم چرا دیگه دوست نداری شوهرتون؟ میگه اولا خیلی آدم جنتلمنی بود، اما نمیدونم خیلی دیگه لومپن شده، خیلی بی ادب شده، اصلا یه آدم شده که حرفایی که میزنه حرفای چاله میدونیه، اصلا با اون آقا ازدواج کرده بودم وقت اومده بود خیلی با وقار صحبت می‌کرد، خیلی کوچلواری داشت و یه تیپی داشت و سخن می‌گفت، خیلی مؤدب حرف می‌زد و بعد خیلی حرفای حسابی می‌زد، و بعد مدرکش این بود، شغلش این بود. یکم رفتیم جلو، یه دو سال از زندگی گذشت و با هم ندار شدیم. این ندار شدن منو یه آدمی کرده که خیلی تو خونه احساس دارم، خیلی خونه رو گرم می‌کنم، اما مردم چی فکر میکنه ندار شدن یعنی اینکه کوچه میدونه بچه حرف بزنه، با مثلا عبارتهای بد به کار بره، بچه ها رو مثلا خطاب بکنه. میخوام بگم اینو به نظرم مهمه که اگر ما خواستیم بچه هامون پای زندگی، زنمون پای زندگی خوب وایسن و سالم بمونن و خدایی نکرده دچار مشکلاتی نشن، بالاخره ببین یه جوری شده که دختر من، همسر من تا تو خونه منه، مرد اون خونه منم و او دوست داره در نگاه من زیبا باشه. اگر من یه آدم مقتدری نباشم که اون نیاز او که دوست داره من ببینمش و تحسینش کنم، چه لباس خوشگلی، چه موهاتو قشنگ اصلاح کردی، چه رنگ موی دارم قشنگی، اگه من او رو نبینم، بعد از این خونه که میره بیرون ده ها مرد به سمت او نگاه میکنن، نیازهای عاطفی او هست، چقدر خطرات میتونه برای بچه من باشه، برای همسر من باشه، برای زندگی من باشه. اینا نکات مهمیه. لذا خودتو تقویت کن، اقتدارتو بیشتر کن، ابزارهای آقایی، یکی از نکات که ما به خانوما آقایون تو مشاوره زیاد میگیم باید آقایی پیدا کنی، آقایی هم ابزار میخواد، ابزار آقایی و سلطانی پیدا کن. طرف مقابل نسبت به تو اولش چون دوست داره و چون مثلا تو نمیدونم خیلی خوبی و یه مدت که میگذره، تو باید یه آپشن های قوی داشته باشی تا افراد رو دور خودت نگه داری. ابزارهای پادشاهی و سلطانی تو چیه؟ تخصصت چیه؟ یه آقایی که میکانیکیه، یه آقایی که جوشکاره، یه آقایی که نمیدونم برقکاره، همون برقکاریش یه تخصصه. من میخوام بگم رانندگی تخصص خوبیه. میگم خب شغل پدرت چیه؟ یه تو اسنپ کار میکنه. میگم نمیدونم تخصصش چیه؟ میگه یه چی تو اسنپ کار میکنه. من فکر میکنم خیلی در نگاه این دختر پدرش خدای نکرد ممکن تنزل پیدا بکنه. خب یعنی چی؟ خب پدرم پدر خیلی خوبیه، باش دیگه چی؟ چی داره از سلطانی؟ خب یه ماشین داره، ماشینش هم ماشین نمیدونم مثلا پراید مدل 72 مثلا فلانه. خب دیگه چی داره؟ میگه پدرت مثلا فلان. خب یه هم سلطانی یعنی این که وقتی میگه پدرم مثلا راننده اسنپه، بعد میگم خب میدونم تخصصش چیه، میگم پدرم یه جوشکار حرفه، میگم باریکل آفرین، پدرم یه لوله‌کش حرفه‌ای آفرین آفرین، بابا مکانیکه، بابا این کارو بلده. میخوای دخترت آروم بشه یه تخصصایی داشته باشه، سرش بچه بگیره بالا تو جمع‌ها تو جای مختلف بگه بابای من این تخصصو داره، واقعا این تخصص برقراری تخصص حرفه‌ایه، تخصص
رانندگی هم در جایگاه خودش قطعا
داره. من می‌خواستم بگیم که کسایی یه چیزی حالا من توی اینستا یه جمله گفته بودم، گفتم که آقا من امروز داشتم از تو هم نشسته بودم تو ماشین، واقعا شمردم، هوا خیلی گرم بود، فکر کنم شاید ماه رمضان بود نبود یادم نیست، از تای باجک تا سر باجک دیدم که تقریبا مثلا بگم چند تا ماشین، شاید مثلا 15 تا تاکسی دیدم، 15 تا تاکسی، هوای کن 50 درجه شاید بود، خیلی گرم بود، یعنی مثلا 15 تا 14 تاشون شیشه هاشون پایین بود، کولرشون خاموش بود، بعد چند تاشون خودشون تو ماشین بودن، یعنی مسافر هم نداشتن. بعد من اینو مثلا گفتم که آقا ببینید بعضی از مثلا شوفر تاکسی ها و اینا، بعد یکم بیا اشاره کردم گفتم که جای خیلی شغل مقدسیه ها، ولی میخوام بگم که ای کاش از این نگاه کوچیکه یکم بزرگتر نگاه بکنیم. تو از این 15 تا یکیشون بود که اتفاقا کولر روشن کرده بود، با اون که مسافر هم داشت، با اون که اونم فلان هم بود، این میگه آقا من کولر روشن میکنم، خدا رزق میده، دو برابرم جبران میکنه، 50 درجه بذار مردم گرما نخورن. آقا چقدر اومده بودن کامنت گذاشته بودن شوفر تاکسی ها زیر پست ما، تو چی فکر کردی؟ فکر کردی چی چی هستی؟ فلانی نمیدونم قیمت گوش میدونی چنده؟ قیمت مرغ میدونی چنده؟ قیمت اونم چی میدونی؟ گفتم بابا من که دارم میگم شما بزرگید، همه چی ما قبول داریم، من دارم میگم که ای کاش این 15 تا یکی میشد 15 تا 5 تا 15 تا 7 تا، یعنی از این 15 نفر 7 تاشون حداقل کولراشون روشن میکردن، یعنی هرچه ما اعتقادمون به خدا قوی تر بشه، حسی که خدا میرسونه. من حرفم اینجوری بود، نمیخواستم بگم که همه شوفر تاکسی ها، که نه میخواستم این نگاه کوچیکه رو بگم. آره اینم هم همینطوره، میخوام بگم اتفاقا خیلی کسا الان، خیلی کسا دکترا طرف داره، تخصصش نمیدونم برقکاری، تخصصش نمیدونم خیلی کارهایی که روزمره ما همش انجام بدیم، ولی میگه الان برام مثلا اسنپ راحت تره، یعنی جسارت به قشر خاصی نیست. این موضوع بحث بود، یعنی میخواستم بگم که تخصص یعنی یک چیزی که مردم بهش مراجعه میکنن، میگن ببخشید این شیر خونه ما چکه میکنه چیکارش کنیم؟ خب ولی مثلا خب آقای که تو راننده اسنپ هستی الان به تو برای چی مراجعه میکنن؟ میگه من این کارو بلدم، نقاشم، من اون کار فعلا نمیصرف، حالا دارم شوهر اب نداره، تخصص داری؟ میگه آره این تخصص دارم. این که بچهای ما تخصص پدرشون رو بدونن که باباشون یه آقایی داره و این تخصص است. این خانوم زمانی آرام میشه که باباش، که همسرش، که اون مردش، این روایت خیلی روایت مهمیه. حضرت چی فرمودن؟ بالهیئت الحسنت فی عینها، در چش این خانوم این مرد باید بزرگ باشه. چه کار کنیم که در چشم این خانوم بزرگ بشه؟ اون ابزار آقایی چیه؟ از الان دنبال این باشیم. پسر من مثلا 12 سالشه، پسر من 15 سالشه، بذارش تخصص اینجوری یاد بگیره، بذارش کاری یاد بگیره که وقتی رفت خواست ازدواج بکنه، میگن بچه شما چی کار هست، سرش بگیره بالا. خیلی تخصصای فنی حرفه‌ای 3 ماه هست، 3 ماهه میره اینو یاد میگیره. الان مثلا من شما شنیدم مثلا تو داروخونه کار میکنی، درست میگم؟
بله.
آره آشنا با دارو، حالا نباید میگفتم فکر نداره، مثلا شما 3 ماه میری فنی حرفه‌ای، مدرک آشنایی با آقا این دارو چه خاصیتی داره میدن، بعدم طرف میتونه به داروخونه کار بکنه. حالا شما این 3 ماه یکی میره دکتراشو میگیره، یکی مثل شما مثلا به تخصص 10 ساله 20 ساله پیدا میکنه، یکی هم 3 ماهه میشود با 3 ماه رفتن دوره این فنی حرفه‌ای مدرک چی چی فلانه. امروز اولی که رفتیم حوزه بردنمون خدمت حضرت آیت الله تهران، آقای تهرانی، آقا مجتبی و آقا مرتضی دو تا برادر بودن. چهارشنبه آقا مجتبی درس اخلاق می‌رفتیم، دوشنبه می‌رفتیم خدمتشون، آقا مرتضی درس اخلاقی دیگه بحث دیگه. اول جلسه ما رو بردن خدمت ایشون، بعد ایشون گفتش که آقا پاشید برید، پاشید برید. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی حوزه رو ول کنید برید. گفتم آقا یعنی چی اومدیم حوزه؟ گفت آقا حوزه میخواهید بیاید باید این باشید، این باشید، انگیزتون باشه، فلان باشه، کلی مطلب گفت که آقا اینجوری من پیشنهادم پاشید برید به نفعتونه، مگر اینکه بدونید برای چی اومدید و میخواهید سربازی آقا و فلان حرفا. اگرم میخواهید برید اب نداره، پاشید برید، اما شغلی که انتخاب میکنید اولا یه تخصص داشته باشید. تو روایت امام سجاد علیه السلام هست، فرمود یه مرد خوبیش حسنش به اینه که اولا او تخصصش چیه، بعد فرزندانی داشته باشه که تربیت کرده باشه، شبکه‌ای داشته باشه، لهو اولاد یستعینو بهم، یعنی فرزندان و شبکه و شاگردا اولاد رو اگر الغای خصوصیت بکنیم، تیمی که داره اون کار رو اون تخصص رو با اون تیمه داره پیگیری میکنه. ایشون گفت باید اول شغل درست حسابی به درد بخور، تخصص پیدا بکنید. یک. دو، این تخصص و شغلتون یه جوری باشه به درد مردم بخوره، با نامحرم ارتباط نداشته باشه، دنیا و آخرت تو همین شغله، برید دنبالش. خیلی من فکر کردم دیدم چقدر ایشون نکات دقیق به ما میگفت. حتی اگر ما طلبگی رو خوندیم کنارش باشه، درس طلبی دارم میخونم، دنبال این باشم که در زمین که درس میخونم بالاخره کاری انجام بدم، یک کسب درآمدی بکنم، به درد مردم بخوره، با نامحرم کمتر ارتباط داشته باشه و یه بار در دوش مردم برداشته بشه. اینا به نظرم درس های مهمیه. اگر این همچه اتفاقی افتاد، خانوم دلش آروم میشه، در چشمش امام صادق میگه یه کاری کن تو چشم همسرت گل کنی، همسرت بگه این شوهر منه، افتخار کنه، قلبش آروم میشه، خانوم رو خیلی راحت میشه قلبشون آروم کرد. یه کاری کن بده افتخار کنه، افتخار میخواد بکنه، ابزار آقایی میخواد، ابزار آقایی تخصص میخواد. اینا خیلی مهمه. اینا از بچگی، بچه‌ی من وقتی 25 سالش بعد دانشگاهش تموم شد اومده بیرون، یه مدرکی داره که هیچ تخصصی نداره، کاری هم بلد نیست، روش هم نمیشه الان بره فلافلی فلافل زنی، خودش تخصص خیلی مهمه یاد بگیره. حالا میخوام برام خواستگاری، وقتی شغل مثلا فرزند شما تخصص چیه؟ ایشون مثلا مدرک چی فلان فلان داره. خب الان اون مدرک بازار کار خب نداره. خب میدونم چی کاره از یعنی تخصصی که مردم بهش مراجعه کنن چیکار، هیچ. بس بگو بیکاره. اینجوریه که الان خیلی خانوم ها در کنار همسرشون آرام نیستن. چرا؟ توی مدرکی داره و شغلت چیه؟ مثلا میرم کنار کار دست بابا هم کمک به بابا میکنم، بابا پولی هم میده. خانوم کنار مرد آرام نیست. تو چیکار میکنی؟ هیچی، من دارم فلان کار میکنم. تخصصتو پیدا کن، آقاییتو پیدا کن، معلوم باشه تو چیکاره ای و در چشم همسرت گل کن. یک نکته. یه نکته دیگری که ادامه روایت، من دیگه روایت رو ببندم، خیلی طولانی، من نصف روایت رو خوندم، بشه جلسه بعدم نصف دیگه‌اش هم بخونیم، خیلی خوبه. و توسعته علیها، حضرت فرمود که آقا میخوای زندگی آباد بشه، تو ببین چه جوری میتونی برای همسرت توسعه ایجاد کنی. یعنی چی؟ من میگم ما مردها باید یه کاری کنیم همسرانمون رو خودمون بذاریم سر کار. همسرتو سر کار نذاری، درگیرش نکنی، این میشینه با این حرف میزنه، با اون حرف میزنه، بیکار میشه، نمیدونم هم صحبتی میکنه با کسی که نباید هم صحبتی بکنه، دخالت خانوادگی میاد،
مشاوره های غلط
از این میگیره، نمیدونم درگیری های دیگه. ما مردها باید بلد باشیم، میگه وظیفه مرد توسعه ایجاد بکنه. توسعه ایجاد بکنی یعنی چی؟ ببین خانم تو چه توانمندی هایی داره، تو اون توانمندی ها تقویتش کن و سعی کن رشدش بدی، توسعه براش ایجاد بکنی. توسعه در اقتصاد خونه وظیفه مرد. امام صادق فهمون چرا از یه راه پول در میاد، چند راه پول در بیاد که یکیش نشود راه دیگه باش. من فهم میکنم مهمترین کاری یک مرد میتونه انجام بده فضای شغل خانگی رو تو خونه ایجاد بکنه. بعد خونه هم که میاد پنجشنبه جمعه است، بچه‌ها و خود آقا و خود خانم بشینن اون شغل خانگی رو انجام بدن. اون روایت مثلا زینب عطاره که دفعه اینجا خوندیم، که زینب عطاره پیامبر فرمود ول نکنی عطر خانگی تو میسازی، خیلی کار ارزشمندیه. اینقدر ما از این کارا داریم که میشه اتفاق بیفته.
کارگاه کوچیک خانگی واقعا فوق العاده میتونه.
اصلا تو قانون اساسی داریم که باید وزارت بهداشت مثلا کمک بکنه به توسعه کارگاه خانگی.
بله.
یعنی ما باید اصلا بریم دنبال قانون اساسی، همین رو میگه، دینمون همین رو میگه، باید بریم دنبال این حرفا. اقتصاد اگر محل محور شد، اقتصاد اگر خانه محور شد، دیگه ما با بالا رفتن دلار زندگی به هم نمیریزه، با یه جنگی که ناوها نمیتونن مثلا نمیدونم راه ها میبندن، کشتی ها نمیتونن بار بیارن، زندگی ما به هم نمیریزه. علت این بیقراری هایی که بعضیا پیدا میکنن به خاطر اینکه اقتصادها وابسته است. اگر این محله خودش تو این خونه، این تو اون خونه، او تو اون خونه، نمیدونم چی تولید بشه، همه با هم دیگه شبکه باشن، یه محله بتونه اقتصاد خودش رو تامین بکنه، اصلا ما تحریم یعنی چی؟ این که نمیدونم نمیذارن به ما فلان تجهیزات برسه، یعنی خودمون رو داریم تامین میکنیم. ما الان دومین وارد کننده لوازمات آرایش هستیم. همین که الان یه مقدار کشتی ها سخت دارن میرن میان، آقا لوازمش گرون شده، خانم ها دغدغه پیدا کردن، آقا فلان. اما اگر من اومدم کارگاه تشکیل دادم، این کار داریم میکنیم ما همین الان، ساخت لوازمات آرایش، بعد خانم یاد گرفت لوازم آرایش، لاک، نام ریمل، نام روژ لب، نمیدونم سایه، نمیدونم انواع کرم ها، کرم پودرها. اگر اینها رو اومد خانم تولید کرد تو خونه، یه لاک خیلی ساده مثلا طبیعی با مواد طبیعی، روژ لب با مواد طبیعی خانم تولید کرد، با ارزش افزوده من فهم کنم 5 برابر 4 برابر، یعنی مواد اولیه میشه این تومن تولید میکنم. اون تخصصش گرفته، 3 ماه یاد گرفته، 2 ماه یاد گرفته، صابون سازی، نمیدونم صابون های درمانی، کرم سازی، کرم های درمانی. چقدر الان مردم مثلا دنبال زیبایی پوستن، یه کرم خیلی خوبی که بتونه مثلا پوست رو اصلاح بکنه، خیلی کارهای راحت. یعنی انقدر اومدن به من گفتن که آقا شما کارهای کرم سازی گذاشته بودی، بعد گفتی کرم خرمالویی خاصیت رو داره اینجوری درست کنید، کرم نمیدونم زر تخم مرغی خاصیت داره اینجوری درست بکنید. من رفتم درست کردم، الان بازار فروشم، بعد ارزش افزوده 10 برابر بعضی از اینا، یعنی از آب کره میگیره. اینم نیستش که مثلا طرف بگیم آقا شما چرا بی انصافی میکنی، نه، ببین این یه زر تخم مرغ رو با یه زر روغن زیتون، بعد با یه سری مثلا مواد کرم فلان، این تبدیل کرد به یه ارزش افزوده. اینا رو یاد مردم بدیم. تو خونه آقا پنجشنبه جمعه یه دفعه نگاه می‌کنید، طرف برای یک سالش درآمد پیدا می‌کنه، میشینن با هم کرم درست می‌کنن، میشینن با هم. بعد کافیه شما خانم روژ لب رو به خواهرت بده، اون روژ لب طبیعیه. این به جای اینکه باعث سرطان لب، الان سرطان لب 70% در خانم هاست. چرا؟ اون 30% هم باز رب داره دیگه، چون بالاخره اینا هم ازدواج می‌کنن فلان. به خاطر اینکه لب، روژ لب استفاده میکنن، روژ لب همه مواد شیمیاییه و این باعث میشه که سرطان لب مثلا اخیرا شاید فراوانی پیدا کرد. خب چرا؟ به خاطر اینکه طرف قبلا میرفت لوازمات آرایش طبیعی تر استفاده میکرد، اصل تر استفاده میکرد. اون اصلی هم که وقتی ما میگیم اصل تر خارجی فرانسوی، بعد بعضی از این کارشناسا میگن بی ارتباط با جنین و اینام نیست که تو این لوازمات استفاده میشه و تجارت جنینی تجارت بسیار پرسودی. حالا اون یه بحث جدایی که اگه باشه دیگه چه فاجعه ای میشه و ما چی به پوستمون میمالیم و خورد خوراکمون چی میشه و از جهت روحی معنوی چی میشه که بمانن. این تیکشو میخوام عرض بکنم که اگر ما اومدیم توسعه ایجاد کردیم برای خودمون تو بحث اقتصاد زندگی، 1، 2، برای دخترت برنامه چیه؟ برای زنت برنامه چیه؟ نه اینکه اونا رو به بیگاری بکشیم تو باید پول داری. نه بابا، این دختر دوست داره کار هنری بکنه، این خانم دوست داره اتفاقا همین مثلا لوازمش که مثال زدم، آقا مثلا کارگاه زیورآلات مثلا طبی، اینکه تو بتونی بلد باشی با مس، با تیکه چرم یه دونه دستبند درست بکنی، بعد این خاصیتاش هم معلوم باشه که چه خاصیتی برای عصب داره، چه خاصیتی برای روح و روان داره، چه خاصیتی برای مباحث غریزی و فرزندآوری داره، چقدر میشه یه تیکه چرم، یه دو تا مثلا از این نمیدونم مفتول برنج یا مس یا فلان و درست کردن یه مثلا زیورآلات اینجوری، دستبند و حکمت داشته، گردنبند و حکمت داشته، گوشواره حکمت داشته، اینا رو میشود با اون نگاه طبیعیش تو خونه ها درست کرد. بعد این خانم میتونه خانوادهش توجیه میکنه این گوشواره خاصیتش ایناست، این روژ لب خاصیتش ایناست، این ریمل خاصیتش ایناست. شما داری ریمل میزنی، داری خط چشم میزنی، اما خط چشم چون پایش سرمه اسمده است، اینم حدیثش، اینم روایتش، داره سوی چشمت رو تقویت میکنه. به جای اینکه 50 سالگی آب مروارید بگیری، تا 90 سالگی چشمت مثل دوربین کار میکنه، تصویرها رو واضح میبینه، نمیدونم مشکلات ایجاد درات نمیشه و نور چشمت زیاد میشه، معنویتش فلان، خیلی حرفایی که داره. لذا من فکر میکنم بریم به سمت توسعه به این معنا که برای بچه هامون، برای همسرانمون، برای نسلمون برنامه‌ریزی داشته باشیم. یعنی فکر بکنیم از قبل اینکه من یک مرد باید برم 11 نفر تو ایران اینجوریه به ازای کار کردن من دارن زندگی میکنه کار اشتباهی. یک مرد کار میکنه 11 نفر میخورن، خیلی بده. و اینجا مردها با یک اتفاق اجتماعی پژمرده میشن، آسیب میبینن، ذره پذیر میشن، بعد اقتدارشون تو خونه میشکنه. این خانم دیگه احترام و افتخار قبل رو ببین، زنها زمانی برای شوهرانشان اون ارزش صدر قائلن که شوهرانشون الرجال و قوامون علی النساء باشن، به ما انفقو، به ما انفقو. درسته که به ما انفقو فقط پول نیست، چیزای دیگه هم هست، اما یکی از اون قله ها پوله. اگر ما پول رو از دست مرد در آوردیم، مرد شد تو خونه فقط جارو بکشه، از اون طرف هم پول باید بیاد تو حساب، هیچ ربطی به این آقا نداشته باشه، برای چی خانم باید احساس بکنه که زیر بلیط همچی مردی باشه و اینها؟ ابزارهای آقای رو به مردا برگردونیم. یک، آقایون شما چرا تنهایی داری خرج در میاری؟ مگر امسال نگو اگه پول در نه چند جا پول در بیارید؟ چرا همسر رو درگیر کار نمی‌کنی؟ نه که بره بیرون، نه تو همین خونه، چرا بچه ها رو درگیر کار نمی کنی؟ می شود از این کارها اقتصادهای منزل محور و کارگاه های خانه محور راه اندازی کرد، تولید نم مربا، تولید نم خیلی از محصولات خانگی رو میشه. ما کار رو کردیم، جواب داده، رفتیم مثلا با مجموعه نم اکتام، با مجموعه نم کمیته امداد جلساتی گرفتیم، این مثلا خانمای بی سرپرست اومدن، استاد براشون آوردیم، یاد گرفتن، بعد محصولاتشون هم بهشون مواد اولیه دادیم، تولید کردن، از رو خریدیم. مثلا همایش کلاس داشتیم تو حالشی، همش گفتم ما بیت فروشگاه بزنیم، همه اونم میز گذاشتیم براشون، اومدن جنساشون گذاشتن و خیلیشون وحس شدن با شبکه‌های مردمی. دیگه همه منتظرن که آقای رجلبی کی میاد، این لاکه کی میاد، این کرم پودرم کی میاد، این عطر کی میاد،
بازارشو در واقع پیدا کنه،
بازارو پیدا میکنه. و از این کارا خیلی میشه انجام بشه و من فکر میکنم جاش الان خالیه و مدیر میدان این کار مردها هستن. حالا ممکنه باز بگیم چون بحث اون مزاج زندگی ربطش با تب چی بود این حرفا؟ میخوام بگم ربط اصلی با تب اینه که وقتی ما سبک زندگیمون سبک زندگی غربی شد، میشه سبک زندگی مصرفگرا. ما همیشه منتظریم که اقلام از اون طرف اونم با شاخصهایی که اونا میگن به ما برسه، تراریخته باشه، خودشون میگن قرار جمعیت زمین کم بشه، لذا ما تو محصولات کاری کنیم که جمعیت زمین رو کم بکنیم تو اون اسناد جهانیشون و از این حرفا. ولی وقتی که شما اومدید اقتصاد رو کردی اقتصاد خانه محور، یک، این تمدن اسلامی، دو، محصول سالم در خانه تولید کردی و تو به همسایه خودت یا همسایه این محصول رو به شما، این چرخه اقتصادی محصولات طبیعی رو تو فضای محله اگر ایجاد کردیم، خوام بگم ببخشید تب یعنی چی؟ اصلا تب یعنی همین. تب معالجه نیست. یک هفتمش معالجه است. شش هفتمش اینه که ما چه کنیم بیمار نشیم، چه کنیم که مشکلات روحی روانی پیدا نکنیم، مشکلات جسمی پیدا نکنیم. اینا مقدمه هاییه که ما رو میرسونه به اون سلامت روح، سلامت روان و سلامت جسم. چقدر زمان داریم؟
گفتم تا 2-3 دقیقه. اگه نکته‌ای هست بس.
اگر
2 دقیقه بعد.
2 دقیقه. اولا که ما تو یک جمله بخوایم بحث امشب رو خلاصه بکنیم، امام صادق علیه السلام به مردها 3 نکته فرمودن. نکته اول فرمودن که تو باید از تکنیک جلب همسر استفاده بکنی با ایجاد موافقت بر اساس علاقه مشترک. یک دیگه بعضی میگن خیلی کتابی گفتی و چکیده گفتی و صدا سالت خیلی بالا بود، اینجا مراجعه کنی توضیح داد.
بله،
دو، حضرت فرمودند که قلب همسرت را تسخیر کن. تسخیر، این که ما دو تا خط موازی را به هم نزدیک بکنیم، تکنیک اول، با علاقه مشترک دو خط موازی را به هم نزدیک کنیم. چشم. کار دیگری که در این روایت به ما توصیه کرد حضرت فرمود، چرا دو تا خط موازی؟ قاطیشید با هم، قاطیشید، خمیرتون بره تو هم، یکیشید. قلب همسرت را تسخیر کن. باشه، چه کار کنم؟ بهش محبت کن، یه کاری کن که به تو افتخار کنه، قلبش رو شکار کن با این راهکارها. 2-3 حضرت فرمودن که توسعه ایجاد کن، توسعه اقتصادی، توسعه در کار بچه ها، توسعه در حریم های خانه. چرا فقط خونه شما؟ مثلا پیامبر فرمودن که سعادت مرد در آن است که خانهش بزرگ باشد، سعادت مرد در آن است که حیات خانهش هم بزرگ باشد. خوندم دفعه رو اینجا. حالا اونجا نکته دیگه می‌خواستیم بگیم که پیامبر می‌خواد بگه که کسانی که نصف مردم مدینه توی حیات مسجد دارن می‌خوابن، پیامبر میخواد بگه که ابازری که خانه 18 متری داره، خونش خیلی کوچولوئه، دام 12 متر بوده، 18 متر چقدر بوده، میخواد به این ابازر، میخواد به این مردم چی بگه؟ بگه که ناراحت باشید که خونه هاتون کوچیکه. نه، حضرت فرمودن دارم دعاهای شما رو تنظیم میکنم. من میخوام بگم در پیش از خدا چی بخواید توسعه در زندگی. چرا کم بخوایم؟ خدا یه خونه حیاتدار بزرگ مثلا فلان، خدا یا نسل با برکت. همین که میگی اگه بچه بیارم خرجشو کی میده، خدا همونجا میگه ملائک ببندید. این بچه زیاد نیدا. یه خانومی گفت، تمام شد دیگه وقتمون، یه خانومی گفتش که من خداوند بچه بهم داد، بچه رو سقف کردم. گفتم چرا خانوم؟ گفتش که خیلی شک کردم که میتونم پس هزینه‌اش بر بیام. گفت الان 15 سال هر کاری میکنم دیگه بچه دار نمیشم و تو خواب هم چند بار دیدم، بعد نمیدونم، هی خلاصه میفهمم که خدا میخواد هی حالی من بکنه. کاری که تو کردی، بچت رو سقط کردی به خاطر اینکه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، من دیگه تو بچه نمیدم، نسل تو رو من قطع میکنم به خاطر اینکه اینقدر به من خدا سوء ظن داشتی. مواظب باشیم ما خدای نکرده جزء این اتفاق، جزء این نگاه، جزء این مسئله قرار نگیریم انشالله، و با نگاه بلند توسعه در زندگی ایجاد بکنیم، نگاهمون به خدا بلند باشه. اتفاقا در دنیایی که الان رزق سخت شده، دلار فلان شده، چی چی شده، میخوام بگم برکت یعنی این که یه ذره از اون که داری بدی، خدا ده برابر جبران کنه، خیلی مشکلاتت حل میشه. اتفاقا الان صدق وقتشه، الان برکت وقتشه که با این نداری هامون بتونه خدا ان شاء الله با برکت مشکلاتمون حل کنه.
الهی من خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردم، خیلیتون بده ان شاء الله. خیلی ممنونم و خیلی ممنون شما بیننده عزیزم که با ما همراه بودید. نکات خیلی خوبی شنیدیم مثل همیشه، امیدوارم که بهش عمل کنیم که خیلی میتونه موثر باشه تو زندگی هممون ان شاء الله. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته، ابو صالح.